أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافده قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و دوستان و محبین حضرت رو در سراسر عالم به پیروزی نائل بفرماید و یکایک ما رو از مستشهدین و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از فضیلت‌هایی که برای وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده و در روایات ما آمده، روایات عامه هم نقل کردن، این است که وجود مقدس نبی اکرم احترام خاصی برای حضرت زهرا سلام الله علیها قائل بودند. وقتی وارد می‌شدند بر حضرت، به استقبال حضرت زهرا سلام الله علیها می رفتند و ایشون رو سر جای خودشون می نشوندند و در نقل از گاهی خم می شدند، دست ایشون رو می بوسیدند، می بویدند وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و می فرمودند من از فاطمه زهرا سلام الله علیها بوی بهشت می شنوم. حالا همین یه جمله آخر رو من یه مقداری ترجمه میکنم. میدانید وجود مقدس نبی اکرم دارای عطری هستن که همه ملکوت عالم مشتاق او و محتاج او هستن. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه در دو جا این رو بیان فرمودن. یکی میفرمان قبل از نبوتشون در دوره طفولیت کان یشمونی عرفه، بوی خوشش رو وجود مقدس نبی اکرم به شام میمن میرسان، کان یشمونی عرفه. این همون بوی خوشیست که اگر خلائق اون بوی خوش رو استشمام میکردن امتحانشون آسون میشد و راحت تسلیم حضرت میشدن. باز در خطبه قاصعه یک تعبیر نورانی امیرالمومنین علیه السلام دارن، ملاحظه فرمودین، میفرمایند که خدای متعال ملائکه رو امتحان کرد به این که جناب آدم رو، حضرت آدم سلام الله علیه رو از گل آفرید. به ملائکه فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. من آدم را از گل خلق میکنم، وقتی از روحم در او دمیدم، حالا اضافه روح به خدای متعال اضافه تشریفی است، وقتی از روح در او دمیدم فقعوا له ساجدین، برای او سجده کنید، که واضح سجده بر جسم نیست، سجده بر روح هست. به این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمودن اون چه ملائکه بر او سجده کردن روح بود، نه گل آدم و جسم حضرت آدم. ولذا و اذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اینم نکته لطیفی است که اصل روح در حضرت آدم نیست، من روحی، شعبه ناشعی از اون روح در حضرت آدم هست. علی حال ملائکه در مقابل او سجده کردن الا ابلیس. امتحان خدا امتحان سختی بود. در روایت داره که گل آدم رو که آفرید مدت‌ها پیش روی ملائکه افتاده بود. حالا تعبیر قرآن اینه که انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون. گل کوزه‌گری خشکیده‌ای که اصلش هم از یک گل مانده، حالا به تعبیر قرآن حمأ مسنونه. تعبیر لجن و اینا تعبیر غلطی است. گلی که حالا عمری برش گذشته مونده و بعدم تبدیل شده به یک گل خشک کوزه‌گری شبیه او. خدای متعال از او جسم آدم رو آفریده و بعدم فرموده حالا سجده کنید، روح رو درش نمیده. یه وقتی به ابلیس میفرماد چرا سجده نکردی، میگه یا انی لم اکن لأسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. چجوری در مقابل این سجده کنم؟ بعد حضرت میفرمایند خدای متعال اگر میخواست، ولو اراد الله ان یخلق آدم من طیب من نور یبحر العقول رواؤه، اگر میخواست او را از یه نوری میآفرید که همه عقول در مقابل او حیران بشن، اگر میخواست این کار رو میکرد. و طیب یأخذ الانفاس عرفه، یه بوی خوشی بهش میداد، او را از یه بوی خوشی میآفرید که همه شامه ها مست اون بو بشن، گرفتارش بشن، لفعل، کار انجام میده. مقصود همین خلقت جسم ها، روح که هیچ، جسمش رو از نور و این بوی خوش و معطر میآفرید، همه شامه ها در مقابلش تواضع میکردن. ولکن الله یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله، خدای متعال مخلوقات رو با اموری که ریششون نمیدونن براشون مجهوله امتحان میکنه. چرا؟ برای اینکه امتحان یعنی همین، برای اینکه جدا بشه صفها از هم. یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله تمییزن بالاختبار لهم، تا وقتی امتحان میکنه صفها از هم جدا بشن، معلوم بشه کی برای خدای متعال اعتبار قائله، کی برای خدای متعال اعتبار قائل نیست. نهت میکنه. حالا من بحثم پراکنده میشه. شنیدید حضرت وقتی وارد مدینه شدن، هجرت فرمودن به مدینه، خب بودن اشراف مدینه همه انتظار داشتن حضرت خونه اونا برن. حضرت فرمود شطور من مأموره، هر کجا شطور من نشست من همونجا میرم. شطور یه جایی نشست، حضرت هم وارد اون خونه شدن، هیچ کس نگفت چرا. ولی خود حضرت میرفت اون خونه همه دعواشون میشه. ما هستیم، گرفتاری ما اینه، ند میکنیم. حالا برای اینکه امتحان واقع بشه، خب اگه خدای متعال بوی خوش بهش میداد، یه جلوه و شکوهی میداد، همه میفهمیدن این جلالت داره، تواضع میکرد. این که امتحان نبود. امتحان نبینیم ما چقدر برای خدا اعتبار قائلیم. برای خدا اعتبار قائلیم یا نه برای خدای متعال به این اندازه اعتبار قائل نیست. حالا اگر از نور می آفرید، مگه غیر خدا آفریده بود؟ همش تواضع در مقابل اوست. اون تا یه موقعی تکوینن ما رو مجبور میکنه تواضع کنیم، یه باری امتحان میکنه ببینم منو قبول دارید. من میگم سجده کنید، سجده میکنید یا نه؟ تمییزن بالاختباره و نفیان للاستکبار عنه، خدا امتحان میخواد خودپسندی ما رو از ما دور کنه، استکبار در مقابل خدا رو امتحان های اینجوری از ما میگیره و ابعادا للخیلاء منها، برای اینکه خود پسندی رو از ما دور کنه با مجهولات ما رو امتحان میکنه تا ببینیم خدا رو قبول داریم یا خدا رو قبول نداریم. حالا غرضم این بود، خدا امتحال یه بوی خوشی در وجود مقدس نبی اکرم گذاشته که اگر شامه ها با او آشنا می شدن همه تسلیم می شدن، ولی این بوی خوش در حجاب امیرالمؤمنین می شنود. کان یشمونی ارفه، حضرت بوی خودش رو از دوران طفولیت به شامه من می رسون. باز به حضرت وقتی به نبوت می رسن، تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام اینه: اشم ریح نبوه، من بوی نبوت پیغمبر رو استشمام می کنم. نبوت بوی خوشی داره، نور خوشی داره، یه حقیقتی است از عالم بالا. دیگران اگر تحمل کنند، امتحان پس بدن، ممکنه جلوه ای از اون بوی خوش رو بشنوند. یه همچین پیامبری است. امیرالمؤمنین اشم ریح نبوه، بوی نبوتشون رو میشنوه و مجذوب اون حقیقت میشه. یشمونی ارفه. رضا عنایت کردید تعبیری که در زیارت جامعه کبیره هست و همه شما حفظید: و جعل صلاتنا علیکم یا صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبن لخلقنا طیبن لخلقنا. خلق و خلق ما رو طیب میکنه، گوارا میکنه، معطر میکنه. ارتباط با حضرت، صلوات بر حضرت، خشوع در مقابل حضرت، تواضع در مقابل حضرت ما رو معطر میکنه. این در واقع عطر و عطر وجود مقدس حضرت است که در ما جاری میشه، در خلقت و سرشت ما، در اخلاق و خلق ما. ولذا کثرت صلوات اگه انجام بگی، و یه صلوات کثرت هم نمیخواد، اگه خوب واقع بشه خلق و اخلاق ما رو تغییر میده. یه دونه صلوات اصلاح اخلاق میکنه. نه فقط اللهم صل علی محمد و آل محمد. و حتی طینت ما رو، خلقت ما رو اصلاح میکنه، گوارا میکنه. این داستان رو من از احوالات مرحوم ملا علی معصومی، عالم بزرگوار، استاد الله ملا علی معصومی که از علمای بزرگ بودن، معاصرم بودن، شاید 40-50 سالیست مرحوم شدن، از علمای بزرگ ساکن همدان بودن، خیلی فوق‌العاده در علم و عمل. در احوالات ایشون دیدم که یک آشنایی داشتن که ایشون فرموده بودن دائم و ذکر بود، دائم مشغول به ذکر صلوات بود، دائم. یه روزی آمد بر من وارد شد، دیدم که یه بوی عطری میدهد که بوی عطر دنیایی نیست، این بوی خوش. مجلس خلوت شد، پرسیدم که این بوی خوش از کجاست. ایشون گفته بودن که شما میدونید من دائم و صلواتم، در رؤیای صادقی دیدم من هستم، چند نفر دیگم هستیم، محفلیست، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضور دارم. فرمودن که کی از بین شما صلوات بر من بیشتر فرستاده، جلو بیایید. خب من ابا کردم، حیا کردم، گفتم شاید خوب دیگران موفق در باشن. سه بار تکرار فرمودن حضرت، من نرفتم. بعد اشاره کردم به من، فرمودن بیا جلو. لبهای من رو بوسیدن. این بوی خوش از همون بوسه ایست که حضرت به لب من زد. نهد می فرمودی. بعد مرحوم الله علی معصوم می فرمودن به حدی این بو ارز کنم جالب بود. گاهیشون می آمد قبل از اینکه در بزنه، من از بوی او می فهمیدم که ایشون تشبه بودن. گفتم در باز کنید فلانی آمده. البته پیراست شامه میخواد، همه که نمیتونن بو بشنون، که کسی که شامش با ملکوت عالم معنوس باشه میتونه اون بوهای خوش رو بشنوه و احساس بکنه. علی حال غرضم اینه، حضرت یک چنین شخصیتی هستن که صلوات بر ایشون طهارت نفس بر ما میاره. اللهم صل. در یه روایت فوق العاده ای خاطرم است در سفینة البحار این روایت رو من دیدم، نشده مستر اصلیش رو رجوع کنم، قدیم دیدم، که در باب محاسبت و نفس این حدیث رو در سفینة البحار محدث قمی نقلش کردن، که میدونید ما دستور به محاسبه فراوان داریم دیگه، که از مهمترین اعمالی که از ما خواستن مستحب است که شاید همه واجبات ما رو هم اصلاح میکنه، محاسبه نفسه. زندگیش اهل حساب و کتاب از خودش باشه. حاسبو قبل ان تحاسبو. از ما حساب میکشن، حسابم دقیقه. درسته؟ و ما گفتن که خودتون قبل از اینکه به حسابتون برسن خودتون رو محاسبه کنید تا بشه کسری ها رو جبران کرد. و محاسبه هم که میکنید در روایات این شاید مکرر شده که محاسبتون اینجوری باشه که اگر کار خوبی انجام دادید توجه به خوبی های خودتون کنید، چون انسان غافل از خوبی ها باشه این امر بدی است. انسان اگه نفهمه خدای متعال بهش توفیق داده، حالا نماز شب میخونه، عاشورا میخونه، خدمت به بندگان خدا میکنه، جهاد در راه خدا میکنه، توفیقات الهی رو اگه انسان نفهمه این خسارت میکنه، باید بفهمه. منتها قدم بعد اگر خیال کرد اینها کار خودش هست موجب به نفس میشه، این خطرشه، این آفتشه. آفت بندگی عجب به نفسه. عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. مفسد عبادت عجبه، که انسان خیال کنه خودش اهل این عبادته. نهایت فرمود لذا در روایات دیدید فرمود گاهی بنده وقتی در اثر شب زنده داری و عبادت موجب میشه، خدا امتال یکی دو روز رو با تازیانه خواب میزنه، خواب میمونه. حالا یا خواب میمونه از نافله شب، یا یه موقعی میبینی بیدار چه چشش رو باید کردید آفتاب صبح هم زده، که بفهمد ما نیستیم اهل این توفیقاتیم، از حالت عجب بره بیرون، برگرده به حال تقصیر و موجب نشه. عبادت با عجب فاسد میشه. خب حالا ما گفتن اینجوری محاسبه کنید، اعمال خوب خودتون رو ببینید، این اعمال رو به خودتون نسبت ندید، به خدای متعال نسبت بدید، حالا خدا رو شکر کنید تا در اثر شکر خدای متعال این نعمت رو بر شما زیاد کنه. و اگر کار سویی از انسان ناشی شده اون رو هم انسان توجه بش کنه، تو این محاسبه توجیه نکنه، مواظب باشه گردن این اون نندازه، گردن خدای متعال نندازه، جرم خودشو به عهده بگیره. بعدم وقتی متوجه شد جرم کرده بفهمه که راه نجاتی هست. راه نجاتش اینه که انسان استغفار کنه، صادقانه با خدای متعال برخورد کنه. اگر استغفار کردید خدای متعال جرماتونم میاموز. زبا ما گفتن هر روز این کارو کنید. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یومن، این حدیث هم در اصول کافی مرحوم کلینی آوردن، هم در روزه کافی این حدیث. اگر کسی هر روز اهل حساب و کتاب از خودش نباشه از ما نیست. تو حلقه خواص اهل بیت، خاصان اهل بیت وارد نمیشه، اون حلقه که اهل بیت نظارت خاص نسبت به او دارن، بعد اهل حساب و کتاب باشه. ولی یه روایتی در باب محاسبه است در سفینة البحار دیدم، این روایت فوق‌العاده است. حضرت فرمودن آخر شب که محاسبه میکنید اگر خطایی کردید استغفار کنید. تا اینجاش در روایت دیگه مثلا ثمره محاسبه همینه دیگه، که انسان بعد از محاسبه بعد به شکر و استغفار برسه. محاسبه اگه انسانو به شکر و استغفار نرسونه محاسبه نیست اصلا. چه حساب کتابی انسان از خودش کشیده که به استغفار و شکر نمیرسه؟ ولی تو این روایت یه اضافه ای داره. حضرت فرمودن که محاسبه که میکنید اگر گناه کردید بعد از استغفار عهد صلوات و عهد لعن خودتون رو تجدید کنید. این خیلی تعبیر عجیب، که انه هم با دوتا قرار با خدا داریم، یکی تبری و لعن از دشمنان نبی اکرم و اهل بیتشون هست صلوات الله علیه اجمعین، دو عهد صلوات به حضرت و اهل بیت، که این عهد صلوات همون عهد خشوع و خضوع و تواضع و اقرار به مقامات و ورود به ولایتشون هست، اونم عهد تبری از دشمنه. انسان وقتی خطا میکنه گویا هر دو عهد رو زیر پا میگذاره، هر دو قرار خودش رو با خدای متعال بنا بود تبری از اونا داشته باشه، از تبری فاصله گرفته. بنابود دستش از دامن امیرالمومنین جدا نشه، پیداست جدا شده، لغزش کرده. رضا حضرت فرمودن عهد خودتون رو برگردید تجدید کنید، عهد صلوات و عهد براءت خودتون. عرضم این بود که صلوات بر حضرت اینجوریه، وقتی عهد صلواتتو تجدید میکنی طهارت نفس برمیگرده. این وجود مقدس نبی اکرم یه چنین شخصیتی است که همه بندگان خوب خدا با صلوات بر حضرت معطر میشن، نورانی میشن، به طهارت نفس میرسن. این بزرگواری که وجود مقدس فاطمه زهرا رو میبوید، میفهمون من از فاطمه بوی بهش میشنوم. و اما نکته دومی که در باب حضرت است که کمک میکنه به فهم این روایت، این است که بالاترین لذات اهل بهشت و موحدین هم در دنیا هم در آخرت این است که پرده کنار بره، بتوانند مقامات حضرت رو، نورانیت حضرت رو و جلال حضرت رو، جمال حضرت رو مشاهده کنند. این بالاترین لذات. این دو تا روایت رو که در واقع در یه نقلم مرحوم شیخ صدوق در کتاب توحید نقلش کردن، از اباسلط ساهرن اینجوری آدم است نقل میکنن، از وجود مقدس سامن الحجج. قبلا هم یادم است یه بار تقدیم کردم خدمتتون. دو تا حدیث رو اباسلط از امام رضا سوال کرده که در باب توحید هست. یکی این هست که این حدیث نورانی معناش چیه که از شما اهل بیت نقل شده که المؤمنون ینظرون الی ربهم من منازلهم. مؤمنون وقتی در منازل بهشت قرار میگیرن، درجات دارن دیگه، هر کسی یه جایگاهی داره در بهشت متناسب با درجات ایمان، از همون منزلگاه خودشون نظر به پروردگارشون باز میخوام یزورون ربهم من منازلهم. المؤمنون یزورون ربهم من منازله، پروردگار خودشون رو زیارت میکنن. زیارت خدا یعنی چه؟ مگر خدا زیارت کردنی است؟ یزورون ربهم من منازله. یکی این حدیث رو از حضرت سوال کرد، یکی هم حدیث دوم ثواب لا اله الا الله النظر الى وجه الله. اگر کسی موحد شد، مزدش این است که نظر به وجه الله میکنه دیگه، از نظر به مخلوقین اینا فارقه. تا انسان وارد وادی توحید نشده، سر و کارش با ماه و خورشید و زمین و آسمان و بهار و پاییزه. وقتی موحد شد، از همین دنیا ثواب لا اله الا الله النظر الی وجه الله، دیگه به وجه الله نظر میکنه در عالم. اگر کسی موحد شد تا به مقام توحید و حقیقت لا اله الا الله نرسیده، نه، هرچی هم تو عالم نگاه میکنه وجه الله نمیبینه. ولی اگر به مقام توحید رسید، مزدش این است که از نظر الله وجه الله. لذا موحدین سر و کارشون با خدای متعال در عالم. این دو تا حدیث رو از امام رضا سوال کرد یعنی چه. حضرت دو حدیث رو معنا کردن. حدیث اول رو فرمودن که خدای متعال مخلوقی با عظمت تر از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نداره. و ایشون در یه مقامی است که به تعبیر خدای متعال طاعت او طاعت خداست، بیعت با او بیعت با خداست، زیارت او زیارت خداست. بعد حضرت دو تا آیه خوندن به یک روایت. آیه اینه ان یطع الرسول فقد اطاع الله، کسی این پیغمبر رو اطاعت کنه خدا رو اطاعت. ان الذين در سوره فتح میفهمد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. اگر کسی با شما بیعت کنه با خدا بیعت کرده، در واقع دست خدا بالا دستشه. ولذا میفهمد فمن نكث فانما ينكث على نفسه. اگر بیعت با شما بیعت با خداست، شکستنش هیچ ضرری درش نیست الا برای کسی که بیعت رو میشکنه. اگر ما با خدا بیعت کردیم، بیعتمونو بشکنیم، خدا ضرر میکنه. متصوره ما با خدا بیعت کنیم، دست بدیم، قرار ببندیم، معاهده کنیم، بعد بزنیم زیر قرارمون بگیم حالا خدا ضرر کرد دیگه، ما عهدمون با خدا شکستیم تو این تجارت، خدا ضرر میکنه، خدا ضرر میکنه هیچ وقت. این آیه آیه عجیبی است، حالا مجال نیست در سوره مبارکه فتح فتوحات نبی اکرم رو توضیح میده که خدای متعال برای حضرت فتح میکنه، همه فتوحات عالم مال حضرته، برای کسی دیگه خدا فتح نمیکنه. همه قوای عالم هم حضرت رو کمک میکنن تو این فتح. سوره رو ملاحظه بفهمید، ولی الله جنود و السماوات و الارض. بعد میفهمد یا ایها الرسول، یا ایها الرسول، ان یا ایها النبی، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما شما رو فرستادیم و رسول ما هستید، شما رو ارسال کردیم در حالی که شاهدید، همه مسیر رو که میخواید امتتون رو ببرید میبینید از اول تا آخر. تو نیست حضرت تو تاریکی ما رو میبره. وادی حضرت اولا وادی فتحه، هیچ کجا این پیغمبر ما رو نبرده که توش شکست باشه، فاتح مطلق. هر کجا ما رو برده وادی فتح، وادی نصرت خداست، شکست درش نیست. اگر کسی با این پیغمبر حرکت کرد مطلقا تو عالم شکست نمیخوره. و این مسیر فتحی که حضرت ما رو میبره مسیریست که با چشم باز میبره، میبینه داره چیکار میکنه. حالا مفصل سوره شاید یه موقعی مجالشو تقدیم کنم، فرازهایشو. بعد میفهمد شما حالا که این پیامبر آمده، با چشم باز هم آمده، با چشم باز بشارت میده، انذار میکنه، اگر بگه اینجا خطره، کمینگاه دشمنه، چشم بسته نمیفرماد. اگر میفهمد اینجا رحمت خداست، چشم بسته نمیگه، میبینه، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه، اینجوری شما رو هدایت میکنه. بعد میفهمد شما تو این وادی اگه میخواید حرکت کنید با او بیعت کنید و بیعت با او بیعت با منه. شکستن بیعت شکستن عهد با منه. اینو حتم میکنه. رضا کسی ضرر میکند که عهدشو میشکنه. پیغمبر خدا هیچ وقت از عهد شکنی ما ضرر نمیکنه. وفای به عهد کنیم سودی نمیبره، عهدمونو بشکنیم ضرر نمیکنه. فمن نکث فانما ینکس علی نفسه. حالا غرض همین بود. میفرماید این موجود مقدس در یه مقامی است که بیعت با او بیعت با خداست. یک بابی رو مرحوم کلینی در کتاب توحید کافی آوردن، نوع روایاتش مربوط به مقامات نبی اکرم و اهل بیت، قاعدتا این بعد در کتاب الحجه کافی می آمد که راجع به مقامات حجج الهی بحث میکنه، ولی این روایات در توحید آورده، یه بابی تحت عنوان باب نوادر، یعنی روایاتی رو که روایت ویژه‌ای بودن توی بابی تحت عنوان نوادر جمع کرده. 11 تا حدیث اونجا هست یادمه، تمام 11 تا حدیث راجع به نسبت اهل بیت با خدای متعال. خیلی روایت فوق‌العاده. درس کردم تو کتاب توحید هم آورده. یکی از احادیثش همین حدیث نورانی است که خاطر مبارکتون هست، خلتنا بنفسه فجعل ولایتنا ولایته. ما رو با خودش، حالا من نمیدونم خلطنا یعنی چی، نمیفهمم. خدای متعال که تشبیه به مخلوقات نمیشه، تشبیه بشه میشه کفر. ولی اگه معصوم تو این مقام نبود ولایتش ولایت خدا نبود، دستش دست خدا نبود، بیعت با او بیعت با خدا نبود. این شأن وجود مقدس نبی اکرم، خلطنا به نفسهی و جعل ولایتنا ولایته. امام رضا فرمودن این وجود مقدس طاعتش طاعت خداست، بیعتش بیعت با خداست، زیارتش زیارت خداست. بعد این حدیث نورانی آخر خوندن که خود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی فقط زار الله. کسی منو زیارت کنه، حالا با درجات خودش دیگه، یه کسی جسم حضرت رو زیارت میکنه مؤمنه، این هم زیارت. یه کسی باطن و ملکوت حضرت رو زیارت میکنه، مثل زیارت امام رضا که میریم متفاوته. این فقط موقع زیارت حرم شریفشون نیست، خودشون هم که زیارت میکردن متفاوت بوده. یک کسی مؤمن بود فقط جسم حضرت رو میدید، یک کسی نه ملکوت حضرت و باطن حضرت رو تا بالاتر، یک کسی مقام نورانیت حضرت، حضرت مثل نور خداست دیگه، اللهم نورست مثل و نوری، تمام انوار الهی در وجود مقدس حضرت و چراغدان و مشکات وجود مقدس حضرت تو کائنات نازل شده. کسی حضرت رو تو اون قالب ببینه. امیرالمومنین وقتی نگاه میکرد اونجوری میدید، اینجوری مشاهده میکرد. ولی هر کسی در هر مقامی از مقامات حضرت حضرت رو زیارت کنه فقط زارم، چه در دوران حیاتم چه بعد از مقام، هر زیارت هر مقامی از مقامات حضرت زیارت خداست در همون مقام. این روایت رو ملاحظه کردید در کامل زیارات و غیرش هست، فرمود اگر کسی امام حسین رو زیارت کند کمن زار الله فی عرشهی فی کرسیهی فوق عرشهی فوق کرسیهی. انسان میتونه در زیارت سید الشهدا به زیارت الله نائل بشه. اگر حضرت رو در مقام عرشیش زیارت کردی زیارت الله فی عرشهی میشه، در مقام فوق العرش زیارت کردی میشه فوق عرشهی فوق کرسیهی، در مقامات پایین تر زیارت کردی در مقامات پایین تر. در زیارت سید و شهدا همون 124 هزار پیغمبر با آدم بیعت میکنن، این اتفاق میفته در نیمه شعبان. علایال حضرت فرمود منظارنی فی حیاتی او بعد مماتی فقط زار الله. پس زیارت خدا یعنی خدای متعال زیارت کردنی نیست الا از طریق زیارت این شخصیت. همون در بهشتم بالاترین مقام مال حضرته، لذا مؤمنین از بالاترین لذاتشون اینه که از منازل خودشون، هر کسی توی منزلی از منازل ایمانه، متناسب با منزلت خودش هم زیارت میکنه. مؤمن درجه یک تو همون حد حضرت رو زیارت میکنه، مؤمن در درجه ده در اون مقام حضرت رو زیارت میکنه. ولی هر کجا هستن، در هر منزلگاهی که هستن، وجود مقدس نبی اکرم رو از منازل خودشون زیارت میکنن. این همون چیزیست که در عصر ظهورم یه منزلتیش اتفاق میفته. همون در عصر ظهور خدای متعال مد بصر و سمع به مؤمنین میده، چشمشون امتداد پیدا میکنه، گوششون هر کجا هستن کلام امامشون رو میشنون، هر کجا هستن امامشون رو میبینن. این به واسطه این ابزارم نیست، مد سمع و بصره، احتیاج نداره. اونایی هم که بی پرده هستن الان هم همینطوره، الان هم کلام امامشون رو میشنون، هر کجا هستن امام خودشون رو میتونن، نورانیت امامشون رو زیارت کن. علی ای حال حضرت فرمود که این روایت که فرمود المؤمنون یزورون ربهم من منازله، در بهشت از جایگاه خودشون حضرت رو زیارت میکنن، زیارت خدا یعنی بالاترین درجه تقرب بهشتی ها اینه که زیارت حضرت رو میکنن، نظر به وجه الله میکنن، وجه الله اتم دیگه، حضرت متناسب با درجه خودشون هم حضرت رو زیارت میکنن. کما اینکه تو دنیا اینجوریست، تو آخرت، خب آخرت با دنیا خیلی فرق میکنه، خیلی پرده ها میره کنار. کما اینکه در عصر ظهور خیلی پرده ها میره کنار، یه حقایقی از مقامات معصوم و این آیات الله و این کلمات الله و این اسماء حسنای الهی تو عالم ظاهر میشه که اون مقامات در دنیا امکان ظهور نداره، در قبل از دوران ظهور امکان ظهور نداره. یه موقعی من به ذهنم میامد اینطوری نسبت نمیدن، مثلا علت این که سلمان ها رجعت میکنن اینه که نتونستن امیرالمومنین رو در اون مقام ببینن که باید ظهور بشه، بعد حضرت تو عالم ظاهر بشن، پرتو به حضرت عالم رو روشن کنه، حالا سلمان هم باید بیاد و تو این زیارت حضرت به توحید برسه، چون درک مقامات حضرت توحیده دیگه. ان معرفتی به نورانی معرفت الله، معرفت الله معرفتی. وقتی اون نور حضرت در عالم ظهور پیدا میکنه امکان معرفت خدا فراهم میشه. لذا سلمان هم که جزو مؤمنین درجه یکه بر میگرده دوباره تو دوره رجعت حضرت امیر تا بتونه توحید رو دریافت کنه. حالا در بهشت که پرده ها میره کنار دیگه، ظهور مقدمه رجعت و مقدمه بهشته، همه پرده ها تو عالم آخرت کنار میره، اونجا پرده ای نیست. اونجایی که حجاب ها کنار میره، مؤمنین عالی ترین نعمت بهشتشون اینه که از جایگاه خودشون میتونن مقامات حضرت رو زیارت کنن. زیارت خدا یعنی زیارت الله، زیارت حضرت رو مثلا نمیفهمه یعنی چی. از کردم اون باب کتاب کافی خیلی باب فوق‌العاده است. این چه شخصیتی است که زیارت او زیارت خدا؟ مجازن اسمشو گذاشتن زیارت خدا؟ اصلا اینجوری نیست. خداست قطعا اینجوری نیست. حضرت خدا که نیستن، کسی بگه حضرت خدا هستن موحد نیست. ولی اگه کسی هم گفت زیارت حضرت زیارت خدا نیست، اینم اهل معرفت نیست. اینم اهل معرفت. معرفت اینه که حضرت توی مقامی زیارتی زیارت خداست. یعنی چی؟ وقت بهشتی ها در درجات خودشون تو بهشت که دیگه عالم رفع حجبه حجابا میره کنار، وقتی میخوان خدا رو زیارت کنن که بالاترین لذت همین زیارت خداست. بالاترین لذت باید در مشاهده حضرت و زیارت مقامات حضرت زیارت کنن. حالا سلمان زیارت خودشو داره، ما هم زیارت خودمونو داریم. کمون که الان هم که حرم امام رضا میریم، هر کسی متناسب با ظرف خودش بهره مند میشه. همه میرن تو حرم بر میگردن، دست خالی هم بر نمیگردن. یکی نزول ملائکه رو میبینه، نزول انبیا رو میبینه، چون حرم ائمه مختلف الانبیاست، مختلف الملائکه است. در روایت متعدد داریم مختلف حرم سید الشهدا مختلف الانبیاست، مختلف الملائکه. فوجون ینزل و فوجون یسعد، یه دست پایین میاد، دست دارن میره. یه کسی انبیا رو میبینه، ملائکه رو میبینه، با اونا بیعت میکنه، یه کسی هم نه. یه کسی باش بیعت هم میکنن احساس نمیکنه، متوجه نمیشه. همون کسی نیمه شب هم بره زیارت حضرت، 124,000 پیغمبر باش بیعت میکنن، ولی متوجه نیست. مثل آدمی که چشمشو ببندن ببرن تو بهش بیارن بیرون، بالاخره نسیم بهش بهش خورده، ولی چیزی ندید. در دنیا اینجوریه، در آخرت هم همینجوره. درجات داره زیارت معصوم. این وقت گذشت مطلب رو یکی از شاگردان از سطح لازم و بهجت یه موقعی میفرمودن که یه روز ایشون از حرم امام رضا آمدن بیرون، دیدیم خیلی با نشاطن. از کدوم آقا خیلی سر حال هستید؟ فرمودن که حضرت عیسی مسیح با مادرشون حضرت مریم سلام الله علیها تشریف بودن زیارت امام رضا. حالا این مطالبی بود که بعضیش هم فرموده بودن، عنایت میکنید؟ خب یه جور زیارت رفتنه، رفت آمده انبیا رو تو حرم حضرت میبینه، یه کسی هم نه. آخرت هم همینطوره، ولذا به اندازه درجه شون زیارت میکنن. ولی فرمود زیارت الله یعنی زیارت این وجود مقدس. این همچین شخصیتی زیارت خدا، لقاء الله در بهشت برای بهشتیا یعنی لقاء حضرت. این حدیث دوم هم حضرت اینجوری معنا کردن، ثواب لا اله الا الله نظر الی وجه الله. موحدین مزدشون اینه سرکارشون تو عالم با خداست. پرده میره کنار، برای موحد، کسی که موحد شد غیر رو گذاشت کنار، به مقام لا اله الا الله رسید، نفی غیر. چون میدونی ذکر لا اله الا الله اولش نفی غیر دیگه، نفی تعلقه، نفی دلبستگیه، نفی خشوعه، نفی دلدادگی و امثال ایناست. لا اله، بعد از همه نفی کنی تعلقات رو، بعد الا الله، همه تعلقات خود تو متوجه از ذات. اگر کسی وارد بادی توحید شد، ثوابش ثواب لا اله الا الله النظر الى وجه الله، دیگه وجه الله رو میبینه تو عالم، با خدا سر و کار داره، از او میگیرد، با او داد و ستد میکند، به او برمیگردونه. عبادت که میکنه خدایی رو عبادت میکند که میبیند، درسته؟ این یعنی چه؟ امام رضا فرمودن اولا اگر کسی گفت خدا صورتی دارد مثل صورت ما، حالا در آخرت یا در هر جا میشه ببینی، این کافره. خدا امتحان اینجوری نیست، موحد نیست. ولی بعد فرمود ولی این روایت درسته، حقیقتا وجه خدا حجج الهی است، انبیا هستن. خب انبیا رو که کافر هم میبینه، این که موحد نمیخواد. پیداست اگر موحد شدی حقیقت و حجت رو میتونی مشاهده کنی، یعنی وجه الله رو در حجت الهی در امام زمان وقتی میتونی ببینی که موحد بشی. تا موحد نشدی به امام زمان هم نگاه میکنی، اون چهره وجه اللهی امام دیدنی نیست. میبینه امام زمان آدم، اما امام زمان هم میگه من یکی هستم، یکی هم امام زمان. بعدم دعواش میشه، حالا کی گفته شما این همه امکانات دنیای اسلام، بصرش هم بده دست من، من طلحه و زبیر. نهد میکنه آدم تا موحد نشد امیرالمومنین اینجوری میبینه، ولی وقتی موحد شد، وقت وجه الله یعنی امیرالمومنین، یعنی حجت خدا، اون چهره وجه اللهی حجت رو میبینه که دیگه هر کجا نگاه میکنه اینما تو ولو فسما وجه الله، به درون خودش نگاه میکنه میبینه امامه، این حجت الهی است. بیرون نگاه میکنه میبینه حجت الهی است. حجت همه عالم رو پل کرده، قبل از ما هست. لولا الحجه لساخت الارض، نمود حجت قبل از خلق و بعد از خلق و مع الخلق، هر کجا نگاه میکنه میبینه حجت خداست. چون اگه حجت نباشه که نمیتونی راه خدا رو بری. قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، باید در کافی شریف حجت هست. حضرت فرمود ثواب لا اله الا الله نظر الى وجه الله، یعنی وجه الله این انبیا، یعنی حجج، وجه اعظم یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت فرمود کسانی که ظلم به اهل بیت من میکنن، مرا در قیامت نمیبینن، مرا نمیبینن، نه همین، یعنی از فجه الله محرومن. انهم عن ربهم یوم اذن لمحجوبون، محجوب بودن از رب یعنی محجوب بودن از وجه الله، و این بزرگترین عقوبته. از اون طرف مشاهده وجه حضرت بزرگترین ثواب. حالا اینا رو عرض کردم مقدمه بود. این وجود مقدس نبی اکرم که تمام شامه‌های ملکوتیا مشتاق بوی خوش اوست، حالا به تعبیر نارسا مست اون بوی خوش هستن، و تمام موحدین عالم منتظر مشاهده جمال او در بهشتن، از دنیا به انتظار میشینن تا برن تو بهشت، پرده بره کنار، وجه الله رو ببینن دیگه. موحد دنبال زیارت خداست، همه دنیا رو تحمل میکنن، پشت سر میگذارن سختیاشو که وارد برزخ بشن، قیامت بشن، برن تو بهشت، وجه الله رو ببینن دیگه. بالاترین لذت بهشته. وعده ما همینه. این شخصیتی که همه موحدین عالم، همه کملین عالم دنبال این هستن که برن تو بهشت زیارتش کنن، تو دنیا نمیشه زیارتش کنن. این صلوات ها رو خوندید، این صلوات صلوات روز عرفه، صلوات فوق العاده است. حضرت اومد اگه اینو بخونید، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت از شما راضی میشن. کوتاه هم است، یه جمله آخرش اینه: خدای ما رو از زیارت حضرت محروم نکن. یعنی آدم دنیا رو پشت سر میذاره، جناب سلمان تو دنیا تلاش میکنه، برزخ هم پشت سر میذاره، دائما مشتاق زیارت نبی اکرمه که این چهره رو تو بهشت ببینه. سلمان میدونید به هر طرف نگاه میکنه میبینه سفره امیر، تو دنیا هم که نگاه میکنه جز سفره امیرالمومنین چیزی نمیبینه، میبینه اصلا هر چه نگاه میکنه سفره امیرالمومنینه. میگه سفره این دنیای حضرت رو دیدیم، بریم سفره آخرت رو ببینیم. لحظه شماری میکنه راهش بدن بره سفره آخرت وجود مقدس نبی اکرم رو ببینه. این پیغمبری که بهشتیا از دنیا انتظار میکشن تا او رو ببینن تو بهشت، وقت تازه مگه همین جوریه؟ روایت در یادم نیست، از دیرباز در خاطرم، بهشتیا هر از گاهی روزیشون میشه اون جلوه امام حسین رو ببینن، و الا سر و کارشون با سفره امام حسین. صاحب خونه رو دیدن غیر سفره دیدنه، سفره پهن همه دارن میخورن، صاحب خونه رو نمیتونن ببینن در حجاب. نه اینکه نمیبینن ها، تو این منازل یه تجلی میکند داری، بعضی ها 700 سال یه بار روزیشون میشه، غرق جلوه امام حسین میشن، بهشت و حور و قصور یادشون میره. عنایت کردی؟ این شخصیتی که همه بهشتی ها موحدین از دنیا منتظر زیارتش تو بهشتن، این میفهمد من از فاطمه بوی بهشت میشم. حالا توضیح هم داره که چجوری این هدیه رو خدا در اون معراج در عالی ترین درجات جنت به حضرت عطا کرده، از اونجا به حضرت آمده پایین. اون مقام حضرت زهرا رو حضرت ما نمیفهمیم، امثال بنده که میگنی چی؟ این شخصیت بزرگوار، اون من مشتاق بهشت که میشم فاطمه رو میگویم. کسی که امیرالمومنین مشتاق بویوز کان یشمونی عرفا. البته این معناشون است که ما بخوایم این حضرت زهرا اشرف از نبی اکرم، نه، این یه بحثی است که اصلا طور فهم ما نیست که اصلا واردش بشیم بگیم این وجودهای مقدس کی اشرف کی، چه میفهمه آدم اصلا. دیدید از مخوام وقت گذشت، یه طفلی که تازه الفبا یاد گرفته همینطوری بره بحث بکنه فلان خطات ظرافت خطش اینجا بیشتره، اصلا اینا شوخی کردنه، چی میفهمی اصلا خط چیه، نستعلیق چیه، نسخ چیه، یه خرچنگ بلباقی مینویسه دیگه. ما اینجوری هستیم، بحث از سرا بالاتر نیاز، اصلا به ما چه مربوطه، چه میفهم، چی گیر ما میاد از این وادی. نهت فرمودیم حالا روایات داره ها، روایات این بحثا رو داره، ولی میخوام بگم که یه بحثای کم فایده غیر دقیق میشه، حرفی زده میشه بعد از عهده شدن بر نمیاد، ولی الان این هست و اون هر وقت من مشتاق بوی بهش میشم فاطمه رو میگویم، یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد. یه جلوه از حضرت به ما برسه کار تمام. اینکه فهمون لیلت القدره یعنی همین قدر، در روایت امام صادق فرمودن قدر الله، لیله فاطمه است. یه روایتیست معنا شده گفتن که امام عسکری فرمود الوصول الالله سفرون، واصل شدن به حضرت حق یه سفریست که لا یدرک الا بامتتاع اللیل، کسی واصل نمیشه الا اینکه شب رو مرکب خودش قرار، متیه خودش قرار، کسی شب بخوابه به وصول نمیرسه. این ظاهرشه، یعنی بعضی اینجوری معنا کردن القدر الله اللیله فاطمه، کسی میخواد به قرب خدا برسه و لیلت القدر رو درک کنه. من عرف فاطمه حق معرفت ها فقط ادرک لیلت القدر، لیله ای که لیله خداست. من نمیفهم یعنی چی لیله فاطمه القدر، یه جلوه، یه شعاعی از نور حضرت به ما برسه ابدمون رو بس. یا فاطمه الزهرا یا بنت